بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول طبیعات شفا، سماع طبیعی، صفحه 140، سطر دوم. و بالجمله المکان امر لازم لموضوع الحرکه، فان موضوع الحرکه من حیث هو بالفعل، موضوع الحرکه بالفعل هو فی مکان لا محاله. بحث در ابطال ادله نافین مکان داشتیم. سومین چهارمین دلیلی که اونها داشتند این بود که شما مکان رو لابد منه میدونید و میگویید مکان برای حرکت لابد منه هست و لازم است، یعنی حرکت احتیاج دارد به مکان. ما میگیم هر لابد منهی علت است، پس مکان هم باید علت باشد. بعد که رسیدگی میکنیم میبینیم مکان نه علت فاعلی است، نه مادی، نه سوری و نه غایی. پس این که شما گفتید مکان موجود است چون لابد من هست، ما لابد من بودنش رو باطل کردیم، پس وجود مکان باطل میشه. این خلاصه دلیلشون بود. ما گفتیم از این دلیل دو جواب داده شده. جواب اول و دوم هر دو رو دیروز خوندیم. الان در بالجمله میخواهیم که جواب اول رو تأکید کنیم. من قبل از این که تأکید جواب اول رو بخونم، اون عبارتی رو که دیروز شک داشتم که نسخه چگونه است، اون رو الان توضیح بدم که شک دیروز برطرف بشه. صفحه 139 سطر 12 هم این چنین داشتیم: کما لابد للمعلول من العلت و من لوازم العله التي ليست بعلل و ليس شيء منها بعلت للعله. من احتمال دادم که و ليس شيء منها بعلت للمعلول باشد. گفتم اگر به علت للمعلول باشه خب همین توضیحی که دادیم، اگر به علت للعله در نسخه داشته باشیم باید براش توضیح بیاریم. مراجعه کردم به نسخه، اونجا هم به علت للعله داشت، یعنی مثل همین عبارت ما بود، به علت للمعلول نبود. بنابراین عبارت رو باید توضیح کنیم، نه توضیح کنیم باید معنا کنیم. توضیح هم لازم نداره، عبارت مستقیمیه، مشکلی نداره. لا بد للمعلول من العله و من لوازم العله، در حالی که این لوازم علت برای معلول نیستند. علت برای معلول هست ولی لوازم علت برای معلول نیستند. اینو دیروز گفته بودم. بعد در جمله ولیس شیء منها به علت للعله، اینو توجه کنید، ضمیر منها رو برمیگردونیم به لوازم که مطلب جدیدی رو افاده میکنه. این لوازم علت هم نیستن، علت معلول نیستن، علت برای علت هم نیستن، با اینکه نسبت به علت لابد منها هستن. یعنی علت اینا لازم داره، چون اینا لازم علتن، منفک نمیشن. با وجود این که این لوازم برای علت لابد منها هستند، با وجود این علت برای علت نیستند. برای معلول هم لابد منها هستند، و برای معلول هم علت نیستند. اینو دیروز گفته بودیم، الان یه چیز داریم اضافه میکنیم. پس این لوازم هم علت نیستند برای معلول که اینو دیروز گفتیم، هم علت نیستند برای علت که الان داریم میگیم. عبارت مستقیم هیچ مشکلی نداره، احتیاج به توجیه هم نداره. نسخه هم همینه که هست. عبارت رو بخونم: کما لابد للمعلول من العله، معلول احتیاج به علت داره و علت براش لابد من هاست. خب اینجا این لابد من ها علت هم هست برای معلول. اما و من لوازم این لابد للمعلول، من لوازم علت، که این لوازم علت علل نیستن برای معلول. بعد میگه و لیس شیء منها به علت للعله، هیچ کدوم از این لوازم علت علت هم نیستن. یعنی با این که لابد منهان هم برای معلول هم برای علت، میبینیم نه علتن برای معلول نه علتن برای علت. خب بیام بحث خودم، بحث این روز. در جواب اولی که ما از این استدلال چهارم ناپین مکان دادیم، ثابت کردیم که هر لابد منهی علت نیست و نتیجه گرفتیم که مکان اگر لابد منه هست، اینطور نیست که حتما علت هم باشد. بعد آخر سر گفتیم پس چیست؟ بیان کردیم که لازم حرکت است نه علت حرکت، منتها لازم عام، که اینو توضیح دادن. حالا مصنف میگه که مکان لازم موضوع حرکت. موضوع حرکت یعنی متحرک. این را به جمله خلاصه همون اشکال اولیش که ما بر دلیل چهارمشون داریم. در اون اصل اشکال نتیجه گرفتیم که مکان لازم حرکته. الان داریم میگیم مکان لازم موضوع حرکت یعنی متحرکه. بعدم ادامه میگیم بحث رو. آیا اینجا این سوال مطرحه، آیا بین این دو کلام ناسازگاری است؟ اینکه ابن سینا در ابتدا گفت مکان لازم حرکته و الان داره میگه لازم متحرکه، بین این دوتا ناسازگاری است؟ این سوال میخوام جواب بدم. جواب این سوال عبارت بعدی ابن سینا رو حل میکنه. در عبارت بعدی ابن سینا قید حیثیت میاره. این قید حیثیت هر جا میاد آدم باید ببینه برای چی آمده، چه نظری داشته آورنده این قید، چی رو میخواسته خارج کنه، چی رو میخواسته داخل کنه. همه جا قید حیثیت بالاخره رو حساب میاد، رو جهت میاد، سببی برای آوردنش هست. باید ما در اینجا ببینیم چرا قید حیثیت رو ابن سینا بعدن آورده. با جواب این سوال روشن میشه که چرا قید حیثیت آورده. دیگه من در مورد قید حیثیت بحثی نمی کنم، توضیحی نمیدم. یعنی وقتی میخوام مطلب رو به عبارت ابن سینا رو بیان کنم، یه توضیح نمیدم قید حیثیت چرا بوده. دو تا قید حیثیت میاد پسترش، حالا بعد که عبارت رو مراجعه میکنیم میبینید. من اون قید اول رو دارم توضیح میدم، قید دوم توضیح دیگری داره. اون باید وقتی خواستم بیانش کنم توضیحش رو بگم. توجه کنید، وقتی میگیم این شی لازم حرکت و میگیم این شی لازم متحرک، من هی صحبه متحرک کنه، هیچ فرقی نمی کنه. این قید حیثیت متحرک رو با حرکت یکی می کنه. متحرک یه حیثیت ذات دارد، یه حیثیت حرکت دارد. مثلا پس ما داریم حرکت می کنیم میشه متحرک. حیثیت ذاتمون انسانه، حیثیت متحرک بودنمون به حیث متحرک بودن حرکته. یعنی وقتی میگیم متحرک من حیث و متحرک یعنی حرکتش. اگر چیزی اگر حکمی بر متحرک به ما و متحرک بار میشود یعنی بر حرکتش بار میشود نه بر ذاتش. در فلسفه گفتن که موضوع فلسفه وجود است. بعضی هم گفتن موجود به ما و موجود است. موجود به ما و موجود و برگردونه به خود وجود با وجود یه چیه؟ چون موجود یعنی ماهیتی که وجود گرفته. این ماهیتی که وجود گرفته به ما این که موجود شده به ما این که وجود گرفته یعنی وجودش. اگر چیزی رو حکمی رو بر موجود به ما و موجودان بار میکنیم در واقع این حکم بر وجودش بار کرده. وقتی میگیم موجود سلامت وقتی میگیم موجود به ما و موجودان موضوعه یعنی موضوعیت رو بر این موجود به ما و موجودان هم میکنیم در واقع بر خود وجودش موضوعیت هم کرده. اینجا وقتی میگیم که مکان لازم متحرک من حیث و متحرکون هست یعنی مکان لازم حرکته. لازم این متحرکه ولی به حیث حرکتش، نه لازم این متحرک هست به حیث مثلا انسانیتش یا چیزی دیگرش. پس توجه میکنید که غیر حیثیت که بعدن میاد روشن میکنه که این عبارت با عبارت قبل ناسازگار نیست. عبارت قبل گفت مکان لازم حرکته، حالا میگه مکان لازم متحرکه. بعد اضافه میکنه متحرک من حیث ما متحرک، حکم لازم بودن رو داره بر متحرک من حیث ما متحرک بار میکنه. این مثل این است که حکم لازم بودن رو بر حرکت بار کنه. مکان لازم حرکت است یا مکان لازم متحرک من حیث ما متحرک است فرقی نمیکنه، هر دوشیش فقط عبارت عوض شده. بنابراین بین دو کلام ابن سینا تفاوتی نیست. بعد اینو تفسیر میکنه، یعنی حیثیت رو طور دیگه معنا میکنه. گاهی از اوقات ابن سینا میبینه مطلب رو با یه عبارت نمیتونه افاده کنه. این قانون ایشونه، یه توجه داشته باشید، مطلب رو با یک عبارت نمیتونه تبیین کنه و افاده کنه، ناچار میشه عبارت بعدی بیاره. در عبارت بعدی گاهی با ا تفسیریه شروع میکنه، گاهی میگه نقول من رس، دوباره میگه. دوباره که میگه میبینید تکرار قبل نیست، یه مطلب دیگر رو داره میاره که اینو نتونسته تو عبارت قبل بگنجونه، ناچار شده تو عبارت جدید بیاره. این روش ایشون اینطوره. بعضیا دوتا مطلب رو یه جوری به هم پیوند میدن، با یه عبارت دوتا مطلب رو میانن. ابن سینا این کار نمی کنه. مطلب رو با یه عبارت میاره، بعد دو مرتبه با عبارت بعدی مطلب جدید رو القا میکنه. وقتی میخواد دوتا مطلب رو افاده کنه با یه عبارت این کار رو نمی کنه، مگر اینکه به راحتی بتونه این کار انجام بده. اگر به راحتی نتونست دوتا عبارت میاره. در اینجا تفسیر میکنه اون قید حیثیت رو، تفسیر میکنه دو مرتبه به بیان دیگری حیثیتی رو مطرح میکنه، ولی این حیثیت دوم مفاد دیگه ای داره غیر از اون مفاد حیثیت اول. من خوبه که از رو بخونم بعد توضیح بدم، این از خارج توضیح بدم خیلی حل نمیشه. این قید حیثیت دوم رو وقتی از رو خوندم توضیح میدم برای چی آورده. صفحه 140 این سطح دوم. و بالجمله المکان و امر لازم لموضوع الحرکه. عرض کردم این جواب سوم نیست، اجمال جواب دوم هم نیست، بلکه اجمال جواب اوله. یعنی جواب اول رو داره به بیان دیگه تکرار میکنه. و بالجمله مکان امریست که لازم موضوع حرکت یعنی لازم متحرک. به چه دلیل لازمه؟ فإن موضوع الحرکه هوا فی مکان لا محاله. یه خط و نسمی جا بندازید، فإن موضوع الحرکه هوا فی مکان لا محاله. موضوع الحرکه اسم این است، هوا فی مکان خبرشه. بعد بین موضوع و خبر، بین اسم و خبر دو تا حیثیت میانه، که یک حیثیت چون من توضیح دادم، حیثیت دوم شو گفتم وقتی از رو تطبیق کردم توضیح میدم. فإن موضوع الحرکه من حیث هو بالفعل موضوع الحرکت بالفعل. موضوع حرکت یعنی متحرک. من حیث هو بالفعل موضوع الحرکه یعنی من حیث هو بالفعل متحرک، یعنی همون که عرض کردم متحرک من حیث هو متحرک که میشه حرکت. فی مکان است، هو فی مکان. یا متحرک چون متحرک است باید گفت فی مکان است. عبارت توجه کنید، دو تا بالفعل داره. موضوع الحرکه من حیث هو بالفعل، موضوع الحرکه بالفعل. بله عبارت خوب نخونده. موضوع حرکت بالفعل دوم رو خبر این نمیگیریم. من طوری خوندم که به نظر میسید خبر این است، اینطوری میگیم، تون میخونیم. فإن موضوع الحرکه من حیث هو بالفعل موضوع حرکت بالفعل هو فی مکان. موضوع حرکت از این جهت که بالفعل موضوع حرکت است هو فی مکان. دو تا کلمه بالفعل آورده. بالفعل دوم رو قید حرکت بگیریم. بالفعل اول که غیر موضوعه، موضوع حرکت از این جهت که بالفعل موضوع حرکت است، چون پسترش گفته بالفعل موضوع حرکت. بالفعل اول مربوط به موضوع حرکته. آیا بالفعل دوم رو میتونیم مربوط به حرکت کنیم؟ یعنی از این جهت که موضوع حرکت بالفعل است. شاید نتونیم این کارو بکنیم، چون قید بعدی یعنی تفسیری که میکنیم یه ای من هی صحبه بالفعل جایزون علیه تحرک، جایزون علیه تحرک، این نمیسازه به حرکت بالفعل. موضوع حرکت از این جهت که جایزون علیه حرکت، نه از این جهت که حرکتش بالفعل است. عبارت بعدی اجازه نمیده که ما این بالفعل رو قید حرکت بگیریم، چون در عبارت بعدی فعلیت حرکت لازم شمرده نمیشه، جواز حرکت کافی دونسته میشه. پس قید بالفعل رو نمیتونیم قید حرکت بگیریم. محشی در اینجا حاشیه زده، من حاشیهشو میخونم. روی بالفعل حاشیه زده، بالفعل دوم، ای موضوعیته بالفعل، ای موضوعیته بالفعل، لا کون الحرکت بالفعل. یعنی بالفعل قید حرکت نگیر. توضیح نداده چرا، چرا شما نسیده، چون عبارت بعدی نمیزده که بالفعل قید حرکت بشه. میگه موضوعیت بالفعل. خب میگیم که این که موضوعیت بالفعل رو ابن سینا با کلمه بالفعل اول فهموند، دیگه احتیاجی به این بالفعل دوم نیست. میگه فظهر، تو حاشیه داره، فظهر ان قوله بالفعل لا یکون مکررن بل تکرارها من النسخ. یعنی ابن سینا تکرارش نکرده، چون قید بالفعل اول آورده و و بالفعل اول فهمونده که موضوعیت باید بالفعل باشه، دیگه دومی که میخواد دوباره بفهمونه موضوعیت بالفعل باشه بهش احتیاجی نیست. و ابن سینا متوجه بوده که احتیاجی نیست، بنابراین تکرار از نساخه، یعنی بالفعل دوم معنی نمیشه. مگر حالا تأکید بگیریدش، تکرار نگیرید، تأکید بازم خیلی جالب نیست، یعنی تأکید در اینجا جا ندارید. خب رد شید. این من های صحبه بالفعل جایزون علیه تحرک، لا من های صحبه بالفعل موجودون فیه الحرکت و فقط. این عبارت معنا کنه در متحرک دو تا حیثیت میتونیم تصور کنیم، یکی این که فیه الحرکه، یکی این که یجوز و فیه الحرکه. بالاخره اگر متحرکه یا حرکتش بالفعله یا حرکتش بالجوازه، یا الان مشغول حرکته موجودون صدق میکند که موجودون فیه الحرکه، یا مشغول حرکت نیست ولی جایزون علیه الحرکه، یجوز علیه الحرکه. این هر دو حیثیت در متحرک است. متحرکی هم که دارد حرکت میکند یجوز علیه الحرکت صدق میکنه برش، اونی هم که حرکت نکرده الان ساکنه باز یجوز الحرکه علیه صدق میکنه. ابن سینا میگه که مکان لازم این متحرک است، نه چون این متحرک الان داره حرکت میکنه، بلکه چون جواز حرکت رو دارد. اینو برای چی میگه؟ حیثیت برای چی میاره؟ برای اینکه مکان رو لازم متحرکی که الان ساکن است و میتواند متحرک شود نیز بکند. اگر بگه مکان لازم متحرکی است که الان مشغول حرکت است، باعث میشه که مکان رو لازم جسم ساکن نبینه، مکان رو لازم جسم متحرکی که متحرک است قرار بده. اگه اینطور بگه، بگه مکان لازم متحرکی است که فیهل حرکه، وقت مکان لازم جسم ساکن نمیشه، چون لازم متحرکی میشه که فیه الحرکه. اما اگه اینجا بگه مکان لازم متحرکی است که یجوز علیه الحرکه، یعنی چه حالا حرکت رو مشغول باشه که بشه متحرک، چه نه الان ساکن باشه و مشغول حرکت نباشه، مکان لازم است. این درست میشه. ایشون قید حیثیت آورده، میگه که مکان لازم متحرک است از این جهت که یجوز علیه الحرکه، نه تنها از این جهت که فیه الحرکه، یعنی از جهت فیه الحرکه مکان لازمش هست ولی تنها از این جهت نیست، بلکه از جهتی که یجوز علیه الحرکه مکان لازمشه. میخواد چیکار کنه؟ میخواد کاری بکند که مکان لازم متحرکی که مشغول حرکت است باشد، مکان لازم متحرکی که الان ساکن است نیست باشد. میخواد تعمیم بده بحث رو که مکان فقط لازم امر متحرک نباشد، بلکه هم لازم جسم متحرک باشد هم لازم جسم ساکن باشد. در واقع میخواد مکان رو لازم جسم کند، حالا چه اون جسم متحرک باشد چه یجوز علیه الحرکه، یعنی جسم یعنی ساکن باشد. میخواد مکان رو لازم جسم کند و براش حرکت کردن یا جواز حرکت فرقی نمی کنه، منتها دقت کنید چون مکان رو از طریق مفارقت جسم ثابت کرد، لذا حرکت رو که همون مفارقته داره اخذ میکنه، یا حرکت بالفعل رو یا حرکت بالجواز رو. چون از طریق اینکه جسم از مکان مفارقت میکند و الال مکان منتقل میشود، مکان رو ثابت کرد، گفت این جسم از یه جایی منتقل میشه به یه جایی میرسه، معلوم میشه جا داریم که از که این جسم از اونجا می رود و به جای دیگر وارد می شود. معلوم میشه جا داریم. مکان رو از طریق حرکت جسم درست کرد، از طریق مفارقت جسم درست کرد، از طریق انتقال جسم درست کرد. چون مکان رو از این طریق درست کرد، ناچاره که در این بحث بگه جسم، ناچاره که در این بحث بگه مکان لازم جسم است به ما هو متحرک یا به ما یجوز علی الارض. قید حرکت رو میاره به خاطر اینکه از همین طریق مکان رو اثبات کرده. ولی کافی بود بگه مکان لازم جسم است، دیگه نه یجوز الحرکه رو بگه نه موجود فی الحرکه رو بگه، احتیاج به این دو تا نداشت. اما چون از طریق مفارقت مکان ثابت شد، حالا که داره مکان رو لازم جسم میگیره، مفارقت رو یه جوری توی جسم اخذ میکنه، یا وقوع مفارقت رو یا جواز مفارقت رو. عبارت توجه کنید، با این توضیحاتی که دادم عبارت حل میشه. نسخه ای داره، نسخه قدیم من ندیدم. ای من های صحبه بالفعله جایزان علیه تحرک، لا من های صحبه بالفعله موجودون فی الحرکه فقط. یعنی فقط این دور نیست که چون داره حرکت میکنه، بلکه چه دارد حرکت میکند، چه جایز از حرکت کند، هر توش کافیه. مکان لازم این متحرکی است که دارد حرکت میکند، یا مکان لازم حرکتی است که جایز از حرکت، لازم متحرکی است که جایز از حرکت کند. ای من های صحبت بالفعل جایزان علیه تحرک، حبه یعنی متحرک، مکان لازم متحرک است از این جهت که این متحرک بالفعل جایز است برش تحرک. بالفعل قید جوازه، یعنی جواز حرکت رو بالفعل داره اگرچه خود حرکت رو بالفعل نداشته باشه. لا من حیث و بالفعل موجود فی الحرکه فقط، نه از این جهت که متحرک این چنین است که در او بالفعل حرکت موجود است، یعنی نه متحرکی که متحرک باشد مکان لازم اوست فقط، بلکه مکان لازم اوست و لازم هر متحرکی که بتواند حرکت کند، ولو الان حرکت نمی کند بلکه ساکن است. خب فإن موضوع الحرکه هو فی مکان لا محال، موضوع حرکت یعنی متحرک، من این حیثایی که گفتیم فی مکان است لا محاله. چون متحرک فی مکان است پس مکان رو لازم دارد، یعنی مکان لازم متحرک است. قبلا گفت مکان لازم حرکته، حالا گفت مکان لازم متحرکه و فرقی هم بین دو عبارت نبود، مطلب تمام شد. عبارت فرمطلبی بود، قید حیثیتش رو باید توجه کنید. خب تا اینجا ثابت شد که مکان لازم متحرک است. لازمه یعنی چی؟ لابد، یعنی لابد من. پس ثابت شد که مکان لابد من هست للمتحرک. بعد میگه ولو این که این لابد من علت نیست، آخرین حرف دیگه، یعنی اشکال با همین آخرین حرف داره جواب میگه. میگه لابد من بودن مکان رو برای متحرک قائلم، اما ولو این که این لابد من رو علت نمیدونم، این ما لابد من رو علت نمیدونم، اینی که باید باشد علت نیست. چون قبلا گفتیم هر لابد منی که لازم نیست علت باشد، اینجا هم لابد منی نیست که علت نیست. و این کان کونه فی مکان لیس به علت الله، ولو بودن این متحرک در مکان علت برای متحرک نیست. من کان کونه فی مکان لیس به علت له، یعنی لیس به علت للمتحرک. ضمیر له رو به متحرک برگردونه و بعدم برگرده ضمیر کونه هم همینطور. این و این کانه کونه فی مکانن، یعنی ولو این کونی که لابد من هست، این مکانی که لابد من هست، این علت نیست لهو، یعنی برای متحرک، که اون مستدل میخواست بگه علت باید باشد، اگر لابد منه باید علت باشه، ایشون میفهمد لابد من هست ولی علت نیست. مرحوم جلوه در اینجا در تفسیر لهو اینطور داره: ای للمتحرک لذاته، قید لذاته رو بد نیست من بیان کنم، تو عبارت ابن سینا نیست. قید لذاته رو قید للمتحرک میگیم یا قید لیس به علتن میگیم؟ علت به ذات نیست، یعنی علت به العرض و الواسطه هست، یا قید لذاته رو قید متحرک میگیم، یعنی لیس به علتن لذات المتحرک؟ قید لذاته رو قید متحرک گرفتن درست نیست، چون کسی نگفته که مکان علت ذات متحرکه. اونایی که گفتن مکان، اونایی که اشکال میکنن و میگن مکان باید علت باشد، میگن علت هست برای حرکت متحرک نه برای ذات متحرک. ابن سینا گفت مکان لابد من هست برای حرکت، نگفت برای ذات متحرک. وقت مستدل گفت اگر لابد منه باید علت باشه، یعنی علت باشه برای حرکت، نه علت باشه برای ذات متحرک. پس لذاته رو نباید مربوط کنیم به متحرک، لذاته مربوط به علته. یعنی کونه فی مکانن علت نیست، علت به ذات نیست برای متحرک، یعنی خودش علت نیست. مفادش اینه که علت بالعرض میتونه باشه، کونه فی مکانن علت به بالعرض برای متحرک میتونه باشه. یعنی چی میتونه علت بالعرض برای متحرک باشه؟ عبارت بعدی ابن سینا این مطلب رو توضیح میده. من عبارت بعدی ابن سینا رو الان بیان میکنم، این لذاتی که مرحوم جلوه آورده مشخص میشه. فالمکانو لازمون لعلت الحرکت العنصریه، این عبارت رو توجه کنید. من هنوز کلام جلوه رو توضیح ندادم، این عبارت ابن سینا که توضیح داده بشه کلامشون توضیح داده میشه. هل عنصریه صفت است برای علت، صفت نیست برای حرکت. پس عبارت اینطور معنا میشه: مکان لازمه، علت عنصری حرکت است. مکان لازمه، علت عنصری حرکت است. علت عنصری حرکت یعنی متحرک، چون حرکت حلول میکنه در متحرک و متحرک میشه موضوع برای حرکت و موضوع علت عنصری است برای حال، محل علت عنصری است برای حال. پس متحرک علت عنصری است برای حرکت. و مکان لازم همین علت عنصری است. لازم العلت علتون به واسطه علت نه لذاته. سلام مرحوم کلبن روشن شد. لازم علت حرکت علت حرکت است منتها با واسطه. حرکت علتش شد متحرک، علت عنصری شده متحرک. مکان هم لازم همین متحرک است، یعنی لازم علت عنصری است. به توسط این علت عنصری می توانیم این لازم رو علت بگیریم، ولی خودش علت نیست. یعنی مکان علت حرکت نیست، لازم علت حرکت است که علت عنصری حرکت شد متحرک. این مکان شد لازم این علت عنصری و لازم علت به توسط علت ممکن است علت به حساب بیاد، ولی خودش حقیقتا علت نیست. لازم علت علت نیست. در جلسه قبلم گفتیم، در این جلسه هم که اصلاح کردیم مطلب قبلو، دو مرتبه تکرار کردیم که لازم علت علت نیست، نه برای خود علت نه برای معلول. ولی بالعرض و المجاز میشه بهش علت گفت. پس کونه فی مکانه لیس به علت للمتحرک لذاته، یعنی علت لذاته برای متحرک نیست. این عبارت ابن سینا معنی شد فالمکان لازمون لعلت عنصری حرکت یعنی للمتحرک. با قید حیثیت ها که بیارید اینطور میشه، مکان لازم است للمتحرک به ما هو متحرک، و للمتحرک به ما هو متحرک یعنی للحرکت. پس نتیجه گرفته میشه که مکان لازم است للحرکت، نه علت است بلکه لازم است للحرکت. این توجه شدین همون جواب اول بود که با بالجمله توضیحش داد. و اما تشکیک الخامس، پنجمین استدلالی که نافین مکان کردن که آخرین دلیلشون هم بود، این بود که اگر مکان داشته باشیم، همونطور که همه اجسام میتوانند در مکان واقع شوند، جسم نامی هم میتواند در مکان واقع شوند. جسم نامی شروع میکنه به نمو کردن، مکان هم باید با او شروع کند به نمو کردن. اگر جسم نامی در مکان باشه، با نمو به این جسم نامی مکان هم باید نمو کنه، چون مکان که باید برای درخت کوچک قائل نشی، برای درخت کوچکی که بزرگ میشه بازم باید مکان قائل بشی. این درخت کوچک مکانی رو اشغال کرده، وقتی بزرگ میشه مکان بیشتری رو اشغال میکنه. یعنی همونطور که خودش بزرگ میشه مکانش هم بزرگ میشه، همونطور که خودش نمو میکنه مکانش هم نمو میکنه. و اگر مکان نمو کند، لازم میاد که مکان منتقل شود، چون نمو کردن یعنی بزرگ شدن و منتقل شدن. اگر مکان منتقل شود، چون شما گفتید هر چیزی منتقل می شود احتیاج به مکان دارد، پس لازم میاد که مکان رو میتونه به مکان داشته باشد و تسلسل لازم میاد. اشکال پنجم این بود، اصل پنجم این بود، گفت اگر هر شیئی در مکان واقع بشه، یعنی اصلا مکان داشته باشیم و هر شیئی در مکان واقع بشه، لازمش اینه که اون جسم نامی هم در مکان واقع بشه و مکان با جسم نامی نمو کنه، با نمو به جسم نامی مکان هم نمو کنه. و اگر مکان نمو کند انتقال براش حاصل میشه، و اگر انتقال حاصل بشه، چون هر انتقالی مستلزم وجود مکان است، پس مکان باید مکان داشته باشه. در حالی که مکان مکان ندارد، پس مکان به نمو به جسم نامی نمو نمی کند، پس جسم نامی مکان ندارد. اگر جسم نامی مکان نداشت، هیچ چیزی مکان نخواهد داشت و قهرم ما مکان نخواهیم داشت. این استدلالش. ابن سینا جواب میده میگه اگر این درخت که کوچک است هم وقتی بزرگ میشه همون مکان قبل رو داشته باشه، باید گفت که مکان قبل نمو کرده. اما اگر این جسمی که کوچک است مکان جدید پیدا کند، دیگه لازم نیست بگیم مکان نمو کرده. قبلا مکانش حجم مثلا 1 متری بود، حالا مکانش حجم 1.5 متری میشه. مکان عوض میکنه، یعنی مکان 1 متری میشه مکان 1.5 متری، ولو قسمتی از همین 1.5 متری همون 1 متری سابقه، ولی 1.5 متری مکان جدیده. 1.5 متری مکان جدیده. اگر همون مکان 1 متری رو هنوز هم داشت، خودش شده بود 1.5 متر، ولی هنوز مکان 1 متری رو داشت، خب ناچار میگیم اون مکان 1 متری نمو کرده که هنوز هم تونسته این درخت 1.5 متری رو احاطه کند. اما اگر مکان عوض بشه، دیگه لازم نیست بگیم مکان نمو کرده. مکان 1 متری 0.5 متر بهش اضافه میشه، میشه مکان 1.5 متری. نه اضافه میشه، یعنی به خودش اضافه میشه که همون 1 متری نمو کرده بشه، نه مکانی از بیرون اضافه میشه به این 1 متری، میشه مکان 1.5 متری. این دیگه نمو به مکان نیست. و حقیقت هم همینه، درخت وقتی بزرگتر میشه هوای بیشتری رو، فضای بیشتری رو اشغال میکنه، نه همون فضای قبلی که نمو کرده، بلکه فضای بیشتری که قبلا نبوده حالا هست. تعبیر ابن سینا این است که اشکال شما در صورتی وارد می شود که مکان این جسم نامی واحد باشد، یعنی همون مکان قبلی باشه. اگر مکانش متعدد شود، یعنی مکان قبلیش 1 متری است، مکان امروزش 1.5 متری است، با اینکه قسمتی از مکان قبلی درش هست، این میشه 2 مکان. و در این صورت میشه گفت این جسم نامی مکان عوض کرده، نمیشه گفت مکانش نمو کرده. اشکال دیگه پیش نمیاد. اشکال در صورتی است که بگویید مکان واحد است و در این حال برای این درخت بزرگتر باقی است. اگه اینو بگید، این وقت لازم میاد که مکان نمو کرده میشه، اشکال شما وارد میشه. خوبه، من اصلا روش شما رو تمجید میکنم. شما درباره مکان بحث میکنیم، شما درباره خداوند بر ما اشکال میکنید. معلوم میشه همیشه یاد خدا هستید. از این جهت خیلی خوبه که ما تو بحث مکانیم، شما تو بحث خدایید. ما هممون وظیفه‌مون همینه که در تمام مباحث خدا رو به یاد داشته باشیم. و اما تشریح کل خامس که در صفحه 113 سطر 11 هم آمد. فا اینما یسه لوکان نامی و لذی فی المکان یجب ان یلزم مکانا واحدا. اگر اون نامی که در مکان است واجب باشد که ملازم یک مکان باشد، اشکال شما وارد میشه. واحدن بخونید، واجبن نخونید. عبارت طوری نوشته که به نظر میسه مثلا واجبن باشه. بله، لوکان نامی و لذیف المکان یجب ان یلزم مکانا واحد. اما اذا کاند دائمن یستبدل مکانا بعد مکانن، اگر این نامی دائما مکانی بعد از مکانی رو عوض کند، چنانچه کمی بعد از کمی رو عوض میکند، بالاخره اول یه مثلی بوده بعد شده یه متونی، این داره کمی رو عوض میکنه، در این عوض کردن کم مکان رو داره عوض میکنه. اگر این چنین باشه فلیس ما قیله به واجب، اون چه که گفته شد در اشکال شما دیگه واجب نیست، یعنی لازم نمیاد، واجب نیست یعنی لازم نمیاد، اشکال شما لازم نمیاد. این تمام شد. 5 دلیل نافین مکان آورده بودن، ما این 5 دلیل رو ذکر کردیم و رد کردیم. بعد یه بحثی هم داشتیم، با بحثی هم داشتیم در ماهیت مکان، که ماهیت مکان چیست. بعضی گفته بودن هیولاست، بعضی گفته بودن صورته، بعضی گفته بودن بوده، بعضی گفته بودن سطح هست کیفه کن، و ما گفته بودیم سطح آبیست. حالا میخوام به اون اقوال دیگر بپردازیم و همه رو باطل کنیم. الان بحث ما دیگه در وجود مکان نیست، بحث ما در وجود نفی مکان نیست. ما قائل به وجود مکان شدیم، گروهی قائل به نفی مکان شدن، 5 دلیل بر نفی آوردن، ما هر 5 رو رد کردیم. بحث در وجود و عدم مکان تمام شد. بحث میخوام بکنیم در ماهیت مکان. قبلا درباره ماهیت مکان اقوالی رو نقل کردیم که دیر از قول خودمون میخوام همه رو رد کنم. اولین قولی که گفته شده بود این بود که مکان ماهیت باشد. ما نمیخوام خود این قول رو رد کنیم، این قول رو قبلا رد کردیم، خودش رو قبلا رد کردیم، میخوام دلیلش رو رد کنیم. یادتون هست من در گذشتم میگفتم ما خود اقوال رو رد میکنیم، دلیلاشون رو میذاریم توی فصل نهم رد کنیم. بله تو فصل نهم رد کنیم. الان ما به قول به این که مکان عبارت هست از هیولا به این کاری نداریم، به دلیلش کار داریم. من ظاهرا گفتم ماهیت، گفتم بعضی گفتن مکان عبارت است از ماهیت، اگر گفتم اشتباه کردن، بعضی گفتن مکان عبارت است از هیولا. درباره ماهیت مکان، درباره ماهیت مکان بعضی گفتن ماهیت مکان عبارت است از هیولا. دلیلشون توجه کنید، دلیلشون این بود که مکان چیزیست که بر او تعاقب می کند متمکن، یعنی متمکنی می رود به عقب این متمکن، متمکن دیگری می آید. و هیولان این چنینه، بر او تعاقب می کند صورت، صورتی از این هیولا گرفته میشه، صورت یه بهش داده میشه، صورت هوایی ازش گرفته میشه، صورت مایی بهش داده میشه و هاکزا. پس مکان یتعاقب علیه متمکن، هیولا هم یتعاقب علیه سوره. پس مکان همون هیولاست. این استدلالشون بود. استدلال به صورت قیاس اقترانی به شکل دومه. المکان یتعاقب علیه و الهیولا یتعاقب علیها، نتیجه گرفتیم فالمکان هو الهیولا. قیاس اقترانی به شکل دومه که حد وسط محمول در صغرا و کبراست، و این قیاس از دو موجبه تشکیل شده، اختلاف در کیف نداره. و قیاس شکل دومی که اختلاف در کیف نداشته باشه منتج نیست. در شکل دوم شرط می شود که اختلاف در کیف باشد. یعنی یکی موجب باشه یکی سالمه. این قیاس، در این قیاس هر دو مقدمه موجب است، اختلاف در کیف نیست، پس قیاس منتج نیست. این جوابیست که ابن سینا میده. بعد میگه شما میتوانید قیاس رو توریدیه تبیین کنید که شکل ثانی نباشد، شکل اول باشد. اینطور بگید المکان، نه اینطور بگید الهیولا یتعاقب علیه و کل ما یتعاقب علیه مکانون، نتیجه بگیرید فالهیولا مکانون. کبرا رو عوض کنید تا شکل بشه شکل اول، اون وقت تعاقب می شود محمول در صغرا، موضوع در کبرا، یعنی حد وسط محمول در صغراست موضوع در کبراست، شکل میشه شکل اول. هر دو هم موجبه باشن اشکال نداره، در شکل اول ما اختلاف مقدمتین در کیف رو شرط نمی کنیم. شرط می کنیم که صغرا موجبه باشه، صغرا موجبه هست. شرط می کنیم که کبرا کلیه باشه، کبرا کلیه هست. شرایط انتاج رو داریم، از شکل رو عوض می کنیم، یعنی کبرا رو عوض می کنیم تا شکل عوض بشه، استدلال تمام بشه. جواب میده که کبرا غلطه، در اون شکل ثانی کبرا صحیح بود، صغرا صحیح بود، شرط انتاج نداشت. در این شکل دوم شرط انتاج هست ولی کبرا باطله. کل ما یتعاقب علیه فهو المکان غلطه، هر چیزی که تعاقب بر او حاصل شود مکان است، این درست نیست. بر دیوار سفیدی و سیاهی تعاقب می کند، پس دیوار ما یا تعاقب علیه سواد و بیازه. آیا سواد، آیا دیوار مکان سواد و بیازه؟ معروض هست ولی مکانم هست، محل هست، موضوع هست، معروض هست ولی حالا مکانم هست؟ نه، مکان نیست. با این پس بعضیش اینطور نیست که هر چیزی که یتعاقب علیه مکان باشه، بعضی چیزها رو داریم که یه تعاقب علیه هستن ولی مکان نیستن. پس کبرا کلیتش باطله، وقتی باطله قیاس منتج نیست. اگر شکل ثانی درست کنید از باب فوت شرط منتج نیست، اگر شکل اول درست کنید از باب این که خود قضیه مطابق واقع نیست منتج نیست. اگر هم کبرا رو جزئیش کنید تا صادق باشه، چون بگید بعض ما یتعاقب علیه مکانون، اگر کبرا رو جزئی کنید شرط انتاج در شکل اول حاصل نیست. شرط انتاج در شکل اول این که کبرا کلی باشه، هر کار بکنید به مشکل برخورد بکنید. فاما قیاس و منقال در صفحه 115 سطر 11 هم گفته بود که ان المکان یتعاقب علیه و الهیولا تتعاقب علیه، نتیجه گرفته بود فالمکان الهیولا یا الهیولا المکان. عبارت توجه کنید، الهیولا تتعاقب علیه، ضمیر علیها رو باید مؤنث بیاره، ضمیر تتعاقب رو مؤنث آورده. البته عرض کردن اشکال زمینی برای نیستینا وارد نمیشه. البته در نسخه داریم تتعاقب علیها، این خوبه، در نسخه چاپ تهران پاورقی نمیشه تتعاقب علیها داره، این خوبه. خب اما قیاس و من قال چنین فقط علم، جواب داره میده فقط علم انه غیر منتج، دانسته شد که این منتج نیست، چون شکل ثانیه و شرط انتاج رو که اختلاف و مقدمه در کیف هست نداره. اللهم الا ان یقال، مگر این که شما شکل عوض کنید، کبرا رو عوض کنید تا شکل عوض بشه، شکل ثانی بشه شکل اول، اون وقت در اون صورت دیگه اختلاف در کیف لازم نیست. اللهم الا ان یقال، به جای کبرایی که گفتی اینطور بگی، بگی و کل ما یتعاقب علیه مکانون، که کبرا میشه کلی و شکل میشه شکل اول، چون حد وسط محمول در صغرا و موضوع در کبراست. اگه اینو بگی فلا نسلمی نیزن، یعنی خود کبرا رو قبول نداریم، نمیگیم شرط انتاج نداریم، میگیم کبرا رو قبول نداریم، مگه جزئیش کنی؟ جزئی هم شد این شرط انتاج از بین میره، چون در شکل اول باید کبرا کلی باشه. چرا لا نسلمی نیزن؟ یعنی در این هنگامی که کبرا رو این چنین کنی قبول نداریم خود کبرا رو، زیرا مکان بعض ما یتعاقب علیه، نه کل ما یتعاقب علیه. و اگر بعض ما یتعاقب علیه رو به عنوان کبرا بیارید، یا کبرا کلی نیست، شرط انتاج نداره. خب مکان بعض ما یتعاقب علیه یعنی چی؟ یعنی مکان چیزیست که اجسام درش تعاقب میکنن بالحصول فیه، اجسام درو تعاقب میکنن بالحصول فیه. اجسام ممکنه تعاقب کنن بر چیزی بالحصول علیه، بالحصول فیه، بالحلول فیه، اینا همه هست. اما در مکان فقط اجسام تعاقب میکنن بالحصول فیه، نه بالحلول فیه، نه بالحصول علیه. پس ما بعضی جاهای داریم که تعاقب هست ولی حصول فیه نیست، حلول فیه یا حصول علیه و امثال ذلک. و هو الذی، یعنی اون بعض ما یتعاقب چیزیست که تو تعاقب و فیه، تو تتعاقب و فیه الاجسام بالحصول فیه، تعاقب میکنن در او اجسام به این که حاصل شوند در او، یعنی تعاقب به این نحوه، نه تعاقب به نحوه حلول. تعاقب در خیلی جا هست ولی تعاقب باید بالحصول باشد اولا، اجسام تعاقب کنن ثانیا، اجسام هم با تعاقب کنن. اینجا نظر به اجسام هم داره، عوارض تعاقب کنن فایده نداره، صبر تعاقب کنن که بر هیولا تعاقب میکنن فایده نداره، اجسام با تعاقب کنن. مکان اونیست که اجسام درش تعاقب میکنن، تازه نحوه تعاقب هم بالحصول فیه. در هیولا اینطور نیست، اولا اجسام تعاقب نمیکنن، ثانیاً بالحصول فیه نیست، بالحلول فیه. صبر تعاقب میکنن در هیولا، اونم بالحلول فیه نه بالحصول فیه. این قول اول بود که میگفت مکان هیولاست، استدلالش رو خوندیم رد کردیم. قول دومی که مکان صورت است، استدلالش با ردش این چلو تلسایی میگه.